آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، به نشر اولین مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. گرداننده برنامه از استودیوی دوشنبه من حرمگلی قادر هستم
و از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من نصیر جان مامورزاده شما رو همراهی میکنم. شامی شما بخیر شنونده عزیز.
امروز چهارشنبه 12 انور سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شب است،
اما در پراگ حالا ساعت 3 بعد از ظهر است و طبق معمول دعوت میکنم که با هم اخباری مهمی ساعت رو بشنویم. مسئول بخش خبری برنامه امروز همکاری من سید قاسم قیامپور است و میکروفون رو حالا به اختیار او میگذاریم. بفرمایید سید قاسم.
تشکر نصیر جان، سلام حرمگل و سلام شنوندگان ارجمند. امروز بر اثر ترکش در تهران یک دانشمند معروف رشته فیزیکی یدرویی به هلاکت رسید. با اطلاع رسمی مسعود علی محمدی در کنار منزلش در محله قیطری تهران با ضرب ترکش بمبی که در موتورسیکل گذاشته شده بود کشته شده است. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که مسعود علی محمدی قربان سوءقصد به اصطلاح جاسوسان صهیونیسم و آمریکا گردید. در دیگر خبرها گفته می شود که این دانشمند از افراد سرسپرده نظام اسلامی ایران بود. گروه مصالح طالبان به یک پازگاه نظامی در شمال و غرب پاکستان حمله کرد. این حادثه در منطقه بجاور در 40 کیلومتری جنوب غرب شهر هر به وقوع پیوست. با نوشته رسانه های خبری در این حادثه یک سرباز کشته شده، 3 نفر دیگر جراحت برداشتند، 4 تن از طالبان حملگر نیز به هلاکت رسیدند. ماه آگوست سال 2008 نیروهای حکومتی در منطقه بجاور عملیات گسترده نظامی علیه آشوبگران را شروع کردند. بعد از 6 ماه وزارت دفاع پاکستان اعلام داشت که بجاور از افراد مسلح مخالف حکومت کاملا پاک کرده شده است. شروع از 14 انور در بریتانیا فعالیت سازمان اسلام برای شوهیگری متحده ممنوع اعلان خواهد شد. به اطلاع رسمی این تصمیم مقامات به خاطر جلوگیری از عملهای تروریستی گرفته شده است و بنیت این سازمان برای برگزاری راهپیمایی ضد جنگی در شهر ووتون بسید بستگی دارد. در این شهر با سربازان بریتانیوی در افغانستان به هلاکت رسیده ارج گذاشته می شود. بعدی منع فعالیت اسلام برای شوهیگری متحده عضویت در این سازمان جنایت محسوب خواهد شد. عمر بکری محمد رهبر این سازمان مستقر در لبنان هشدار داد که در پاسخ به تصمیم مقامات بریتانیا اعضای گروه دست به خشونت خواهند زد. شبانه روز گذشته در افغانستان 6 نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی به هلاکت رسیدند. با اطلاع تلویزیون بی بی سی میان آنها 3 آمریکایی و 1 بریتانیایی نیز هستند. از آغاز سال روان بر اثر حمله های انتحاری و در زد و خوردها 15 نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی کشته شدند. طبق پیشگویی متخصصان سال روان برای نیروهای ائتلاف بین المللی پر قربانی ترین از آغاز عملیات ضد تروریستی در افغانستان در سال 2001 خواهد بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت امیدوار است که مقامات ازبکستان در نزدیکترین فرصت تقریبا 1000 واگن با مواد آذوقه و مصالح ساختمانی برای تاجیکستان را رها خواهند کرد. این واگن ها با مال و مواد از روسیه و ایران چند هفته باز در قلمرو ازبکستان نگه داشته می شوند. تاجر تاجیک شیرعلی مقیموف گفت که هنوز ماه نوامبر برای شرکت او از ایران 76 واگن سمنت و مصالح ساختمانی انتقال دادن و تا این مدت یک قسمیان شاید زیری برف و باران ویران شده است. از این پیش ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 200 واگن با مواد آذوقه و مصالح بناکاری برای تاجیکستان بدون تشریح رسمی در قلمرو ازبکستان بازداشت شده بودند. آن زمان معاون رئیس گمرک ازبکستان بختیار حکیموف گفته بود که این یک مشکل کوچک تکنیکی است و به زودی حل می شود و ما در رابطه با واگن هایی که تقریبا 3 ماه باز در خاک ازبکستان نگه داشته می شوند مقامات ازبکستان تا حال یگان اطلاع رسمی پخش نکردند. و امروز یک یاور پیشین تونی بلیرم در چارچوب تفتیش مستقلانه شرکت بریتانیا در حمله های نظامی به عراق در ماه مارس سال 2003 مورد پرسجو قرار می گیرد. الیستر کمبل که آن زمان سخنگوی سروزیر وقت بریتانیا تونی بلیر بود، در تهیه سند به اصطلاح پرونده عراق نقش کلیدی بازیده بود. در این سند گفته می شد که بغداد سلاح قتل عام دارد و با امر سرفرمانده ارتش صدام حسین آن را می تواند بعد از 5 دقیقه استفاده برد. انتظار می رود که بازودی خود تونی بلیر هم مورد پرسجوی کمیسیون مستقل تفتیش قضیه شرکت بریتانیا در حمله نظامی به عراق در ماه مارس سال 2003 قرار بگیرد.
تشکر سید قاسم قیام پور بود که ما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان شناس کرد.
cw.ozodi.org دسترسی به سرچشمه معتمد اخبار رادیوی آزادی، بی خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز توجه کنید به سرخط گزارش های اصلی که تا کمتر از نیم ساعت دیگر تقدیمتون خواهد شد.
گپی دادستان کل یک توست، بابا جان بابا خانوف گفت قرار دادگاهی عالی در باره اکستریمیستی بودن فعالیت جماعت تبلیغ در تاجیکستان به هیچ وجه بازنگری نخواهد شد.
زن اگر آتش نمی شد، تلاشی 19 زنی تاجیک برای دریافت کرسی های وکیلی پارلمانی تاجیکستان با چی خواهد انجامید؟
مرگ پروفسور، کشته شدن دانشمند معروف رشته فیزیکی هسته‌ای را در ایران کار دست جاسوسان صهیونیستی و آمریکایی نامیدند.
و گن پلن گوشت شتر خورده، مقامات دوشنبه در چهارشنبه طرح بازسازی شهر با تخریب منزل ساکنان و بناهای دیگر در محله بونی حصارک دوشنبه پرداختند. در واقع در چند ماه اخیر موضوعی به ویژه برای ساکنان پایتخت تاجیکستان، داغی مربوط به طرح بازسازی یا به اصطلاح معمول گن پلن دوشنبه، در پس منظر این همه روغن سازی ها و معرکه های انتخاباتی کمی به گوشه فراموشی رفته بود، اما چنین به نظر می رسد که حالا این موضوع دوباره گرم می شود.
واقعا امروز رسانه های خبری درباره کاملا به خانه و درماندن 13 خانواده در محله بونی حصارک دوشنبه اطلاع نشر کردند. امروز مقامات ضد دخل دوشنبه به تخریب منازل ساکنان محله مذکور شروع نمودند. اما ناصر جان، شهردار دوشنبه با چی هدف به تخریب خانه ها در بونی حصارک دست داده است میدونید؟
هرمگل شهرداری دوشنبه میخواهد که در این موضع باغ فرهنگی و فراغتی عمومی شهری پایتخت را بنیاد کند. رئیس جمهور در عرفه عید نوروز گذشته از این محل دیدن کرده به مقامات شهرداری هم دستور داده بود که ساکنان این محله را با خانه های زمانوی تامین نمایند و پس از آن به ساختمان باغ شروع کنند.
به هر حال ناصر جان، تا جای آگاهی دارم قانون های وابسته به منزل تاجیکستان بیرون ساختن شهروندان را از منازلشان بخصوص در فصل سرما ممنوع می دانند.
بله بله.
خوب ناصر جان، خوب فکر می کنم که در ادامه برنامه با بررسی این موضوع بر می گردیم. اما برای شنونده عزیز باید یاد رس کنیم که در مجله شامگاهی گزارش های جالب دیگر هم داریم که سرخطشون اعلان نشد.
بله حرمگول، موضوع دیگری که امروز ها در جامعه تاجیکستان سریان بحث و بررسی های زیاد صورت می گیرند این است که وقتهای اخیر حکومت تاجیکستان جهت پیشگیری از توسعه فعالیت رویه های تندرو از تدابیر خاص کار می گیرند. برای مثال
برای مثال طور شما یادآور شدید، معنی جریان سلفیه و جماعت تبلیغ یا چیزی دیگر را در نظر دارید؟
نه حرمگل، منم عین همین جریان ها را در نظر داشتم. این هم در حالی که برخی از روحانیان سرشناس تاجیکستان معتقدند که فعالیت جماعت تبلیغ برای امنیت کشور چندان خطرزا نیست. این افراد تنها با روح اسلام مردم را دعوت میکردند و خلاص میگویند روحانیان، و اما اخیراً این گونه جریان های نوپیدا به روی خط سازمان های تروریستی نیز وارد شدند و تا جای باعث بحث و مناظره ها هم گردیدند.
آره، اما امروز بابا جان بابا خان افتاد ستان کلی تاجیکستان تلاش کرد که به این همه بحث و بررسی ها نقطه تمد گذارد. یعنی و امروز در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که بازنگری قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیستی بودن فعالیت جماعت تبلیغ در کشور غیر ممکن است. دادستان نیکول افزود فعالیت این رویه در اکثر کشورهایی که پیروانش حضور دارند اکستریمیستی دانسته شده است و امکان ندارد که این قرار بازنگری شود.
بابا جان بابا خانوف در روبروی ژورنالیستان امروز همچنین از افزایش جنایتکاری میان کارمندان مقامات انتظامی صحبت کرده، گفت که قسمی از این جنایت ها مربوط به دسیسه بازی میان خود مقامات انتظامی قدرتی از جمله آژانس مبارزه با فساد مالی است، زیرا به تاکید او بعضی از کارمندان مقامات حفظ حقوق را آژانس مبارزه با فساد مالی تنها با هدف پر کردن آمار به اصطلاح به دام افتانده است. ولی واقعا حرمگل اختلاف نظر میان دادستانی و آژانس مبارزه با فساد مالی از یک سال پیش مطرح شده بود، ولی اون زمان اکثریت به این نظر بودند که اختلاف به روابط شخصی خود بابا جان بابا خانوف و شیرخان سلیمزاده رهبری سابق آژانس مربوط است. با رفتن آقای سلیمزاده هم این مشکل را حل نیافته است. چرا؟ از همکارم در دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
ادعای بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان در این باره که بعضی از ماموران آژانس مبارزه با فساد مالی کارمندان حفظ حقوق را به جنایت تحریک دادند، بحث تازه‌ای را میان این دو نهاد به پا کرده است. تلاش ما برای صحبت با فتا سعیدوف رهبر آژانس مبارزه با فساد مالی نزد رئیس جمهور در این باره نتیجه نداد، اما سعیدزاده علی ابراهیم سردار شعبه جلوگیری از رشوت خوری در این نهاد در صحبت به آزادی ادعای تازه بابا خانوف را بی پایه خواند و گفت که هیچ کدام از کارمندان حفظ حقوق را به اساس باز دوش نکردند.
بی اساس کافی هیچ وقت نسبتی نه پرکرور نه اگنتی نه شهروند عادی نه موان نه خری پرکرور نه کارگر یعنی حقی پرونده آغاز کردن ندارد. در حالتی اساس کافی نبودن برای آغاز کردن یا دستگیر کردن نیست. لیکن در قانون کد که مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده که بعد دستگیر کردن یا آغاز کردن پرونده جنایتی در رفت تفتیشات اگر گناهش اثبات نشود دله قطع کرده می شود.
بابا جان بابا خانوف که در نشست خبری روز 12 ژانویه صحبت میکرد از افزایش میزان جنایت در میان کارمندان حفظ حقوق از جمله دادستانی اظهار نگرانی کرد و گفت که در سال 2009 در مقابل بیش از 170 کارمند نهادهای انتظامی پرونده جنایی باز شده است که 110 کارمند وزارت امور داخلی، 27 افسر وزارت مدافع، 5 کارمند امنیتی، 3 مسئول آژانس مبارزه با فساد، 10 دادرس و 4 کارمند دادستانی از جمله آنهایند. اما آقای باباخانوف گفت که مطمئن است بعضی از این جنایت ها را خود کارمندان آژانس مبارزه با فساد مالی تشکیل کردند.
دوسته جنایتی که همجه بقید گرتگی است تازه پروکاسیون های پروکاسیون در حقی نه اینکه ارگانی پروکاتور پروکاسیون در حقی ای سود و ای ملیسه هست.
دادستان کلی تاجیکستان در این باره از حادثه یادآوری کرد که در ناحیه واسعه ولایت ختلان رخ داده است، حادثه ای که به گفته او نمایندگان آژانسی تلاش کردند با دست نفرانی که به دزدی متهم می شوند یاوری دادستانی در این ناحیه را بازداشت کنند.
5 نفر برای دزدی از این 3 نفر در ترمز 3 سال شیشته میبره همین عقدی همین سقدی 2 نفر در دوام 2-3 سال در روزوس بود. کارکنی کروپسیا همین دوزده یافته پول میتیا که برده هموشنی که پراکوری واسیداتی و تودا آزاد وقتی که وظیفه دار بود که باید دوزده خپیده آورده در ملیس سپوره.
این برای اولین بار نیست که بابا جان بابا خانوف به عنوان دادستانی کل از نهاد مبارزه با فساد مالی تنقید میکند. قبل از این هم در نشست های خبریش چنین انتقادها از زبان او صدا دادند، ولی اکثر صاحب نظران این تنقیدهای مکرر او را بر رابطه شخصی رهبران این دو نهاد دولتی بابا جان بابا خانوف و شیرخان سلیمزاده رهبری سابق آژانس بستگی میدادند. ولی با رفتن آقای سلیمزاده از سمت رهبری آژانس مبارزه با فساد مالی هنوز هم این مشکل وجود دارد. رجب مرزا از تحلیلگران تاجیک به این مسئله از دو پهلو نگاه می اندازد.
اولش این که زمینه های حقوقی که در تاجیکستان با وجود آمده است از جمله نقشه‌بندی و دوم برخوردی داخلی انامین نهادها که یکی صلاحیت دیگری را کم یا زیاد کردن می شود.
با این حال کارشناسان میگن که بعد از همپاشی شوروی نظام همکاری میان نهادهای انتظامی در تاجیکستان باقی نمانده است و به نظر آنها هر یک از این نهاد با در نظر داشت منافع و بقای جایگاه خود کاری میکنند که نافهمی های را در مثال آژانس مبارزه با فساد و دادستانی کل در پی داشته است. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنش‌های لفظی میان کارمندانی دوتسیتونیکل و اوژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان.
شنونده عزیز، اگر میخواهید سر این و هر موضوع دیگر که در گزارش‌های آزادی میشنوید یا در سامانه رادیو مطالعه میکنید اظهاری نظر نمایید، لطفاً به ما نویسید. ایمیل ما tajik@rferl.org. انتظاری نامه‌های شماییم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ساعت در دوشنبه 7:16 دقیقه است و شما شنونده برنامه های رادیوی آزادی هستید. دوستان عزیز، ناصر جان، می دانید از حدود 120 نامزدی که طریق روی خط احزاب سیاسی تاجیکستان برای اشغال کرسی وکیلان مجلس نمایندگان پیشنهاد شدند، همگی 21 نفرشون زنان هستند.
خوب، این خبری نو است هرمگل، اما من همین رو دقیق می دانم که در هیچ یکی از روی خط های حزبی زنان که 53% اهالی تاجیکستان را تشکیل میکند در مقام اول نیستند، و این هم در حالی که قسمت عمده قابل کاری کشور بیش از 1 میلیون نفر، اکثرا مردان، در مهاجرت کاری به سر میبرند و تنها در حزب سوسیالیست در فهرستی که این حزب پیشبری کرده است به کمیسیون نفری دوم زن بوده است. در روی خط احزاب خلقی دموکراتی و سوسیال دموکرات زنها در مقام سومند و در روی خط احزاب نهضت اسلامی و کمونیست اولین زنها در مقام دهم هستند.
واقعا واقعیت حالی که این اصلا با آمادگی به انتخابات وارد شدن همین است. اما سوال مطرح اینجا است که چرا تو به این درجه موقع زنها همونو در حزب حکمرانی، حزب حکمران انقترش حزب خلقی دموکراتی نظر است و در احزاب دیگر ضعیف است؟ گذشته از این، چرا زنهای صاحب موقع در جامعه تاجیکستان کمی با کم به نظر می رسند؟ اما اگر به نظر رسند هم به فعالیت سیاسی و احزاب کم جلب شدند. تفصیلات این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه
بشنویم.
کارشناسان حضور کمرنگ زنی تاجیک در فعالیت‌های سیاسی تاجیکستان را یکسان ارزیابی نمی‌کنند. برخی ظهور آنها در معرکه‌های سیاسی از قبل انتخابات‌ها را قسمتی ترکیبی برنامه‌های احزاب می‌دانند. برخی هم بر این نظرند که مشکلات جامعه تاجیکستان به مانند آیله تاجیک زور مردانه را طلب می‌کند و نیروی زن را در مد دوم قرار می‌دهد. مریم دولتوا از کارشناسان تاجیک می‌گوید جلب زن‌ها به سیاست‌ها از سوی احزاب بازی بیش نیست.
یک بازی سیاسی است که بعضا حزبی ها به خاطر بلند برداشتن ریتینگ خودشان و فریفتن عامه این کار را میکنند.
شهلا اکابیر و رهبر سازمان جمعیتی خامه میگوید با سیاست اصلا زنان جلب میشوند که نه فقط برنامه ندارند، بلکه خود به طور خودکار جزء برنامه احزاب هستند.
اونا بیش از همه جزء یک برنامه مکملی هستند که اونا فقط در دوره اون برنامه بود که پیشنهاد شدن. دیگر اینکه متاسفانه نفرایی که خود پیشبری میکنن متاسفانه تا حالا من نمیدونم که زنها باشن یا نه، اکثر اونها مردها هستن و بازم من فکر میکنم که تا اندازه خود زنها هم فعال نیستن.
اما روزیه تبرو از کارشناسان تاجیک میگوید این معنی آن را ندارد که در تاجیکستان زنهای فعال و ملی و سازوار نیستند. به قول او اکثر زنها از این قبیل مشکلات مالیوی دارند و یا در شرایطی که برایشان تهیه میشود و میتواند زمینه بالا رفتن آنها باشد نمیخواهند کار کنند.
واقعا همون پلورالیسم سیاسی که میگن گوناگوناندگی در تاجیکستان ما کمتر رشد کرده است. یعنی شهروندان ما باید گوش شنوا داشته باشند که اندیشه زنها رو دیگر رو شنیده و هضم کرده و در مثلا ترازوی اندیشه خود کشیده باشند.
زنها که 53% اهالی تاجیکستان را تشکیل میکنند تا دوران استقلال در حکومت و پارلمان زیاد معرفی میشوند، اما این هم به قول کارشناسان سیاست حکومت است که از جمله تاریخ قائل شدن امتیازها یا کواتاها حضور آنها را در پارلمان و حکومت تامین میکند. در حکومت امروزی تاجیکستان یگان وزیر زن نیست، اما یک سال پیش وزیر تندرستی نماینده جنسی لطیف بود. حالا رئیس کمیته زنان خیرنیسا یوسفی است که او هم به نمایندگی پارلمان نامزد شده است. در پارلمان قبلی 9 زن فعالیت میکردند و کلیه عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بودند. این دفعه حزب حکمران 6 زن را به نمایندگی پارلمان معرفی کرده است و باز چند تن دیگر از حوزه های یک مندتی پیشنهاد میشوند معلوم نیست. کارشناسان نیز به پارلمان راه یافتن زنان را تنها طریق رویخط حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امکان پذیر میدانند. اما مریم دولتوه میگوید در صورتی به پارلمان پذیرفته شدن 21 زن از تمام احزاب هم زنان تاجیک هنوز هم نمیتوانند خود را همچون نیرو معرفی کنند.
بله، در هر صورت به خاطر اینکه زنها به سیاست کشور تاثیر رسانده توانند یک مفهوم است که مس میگویند یک مقدار تاثیر رساننده که اون باید نه کم از 30% باشد، نه کم، بیشتر نفر هنوز 30% نیستند.
کارشناسان میگویند جامعه تاجیکستان مثل آیله تاجیک است که مشکلی زیاد دارد و قبل از همه امیدوار اصلی نیروی مرد است. به قبل آنها زمینه های پیدایش سیاستمداران مقتدر از جمله زنان اگرچه وجود دارند ضعیف هستند و در مستحکم شدن آنها قبل از همه خود زنان نقش مهم بازیده می توانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقش کمرنگ زنها در فعالیت سیاسی در تاجیکستان از نگاه کارشناسان زن. واقعا هرچند گفته می شود که انتخابات نوبتی پارلمانی تاجیکستان از انتخابات های قبلی تفاوت خواهد داشت، ولی باز هم حضور کمی زنان به خصوص زنان جرأتمند و سیاسی در این سبقت تا جایی از کم توجهی زنان و یا محدود بودن امکانات شرکت آنها در این معرکه درک می دهد.
بله ناصر جان، واقعا می توان گفت که چی مشکل مانع اشتراک زنان گردیده است و یا خود زنان هم نتوانستند که از خود سلیقه سیاسی و جمعیتی نشان دهند. در رابطه با حضور ضعیف زنان و ناشناس بودن چهره زنانی که طریق رویخط حزب های سیاسی وارد انتخابات شدند، صحبت داشتم با خادم جمعیتی و سیاسی به گونه یک از پیشوایان زمان شوروی گلجهان بابا صدیقوا. خانم بابا صدیقوا در زمان شوروی از زمره فعالان شجاعتمند و سیاسی حزب کمونیست محسوب می‌یافت و سوال اولی ما هم از او این بود که چرا تو به هنوز حضور زنان در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی کم رنگ به نظر می رسد؟
من فکر میکنم که همه شرایط ما داریم از یک طرف، لیکن فکر میکنم که اینجا از اون حکومت های و تشکلات هایی که در فرم هستن این یک امکانیت. دویم امکانیت این از حزب های سیاسی. من شما خود تو روی خط دیدید آخر روی خط حزب های سیاسی کتاب در اونجا به زنها رو کشاده شدن. من سوال میکنم که وقت رسیده است که امون حزبای سیاسی هم یک کم تر کوشش کنن که در قبط اعضاهای آنها نخواد زنهای جرأتناک و زنهای فعال و زنهای جسور باشن.
پس چرا حزبای سیاسی نتوانستن در شناخت و جلب زنان جرأت سیاسی داشته در جامعه تا به امروز موفق شوند و یا حزبای سیاسی از حضور چنین زنها در داخل حزب ترس دارند؟
هر یکی حزب میگه که ما زنهای فعال داریم، هر حزب خلقی دموکراتی خیلی زیادتر، لیکن در دیگر حزب ها اگر همتی نگاه کنیم اگر نه در روی خط پرسی نه اون جوان هایی که امروز می ارزن که اونها را به سیاست ما دعوت کنیم نیستن در بای روی خط ها. من شما میکنم که در درنی حزب ها مسئله های تربیه و تشفیقات و آماده کردن اون زن ها نه اونقدر برنامه خوب دارن. غیر از اونی که پرس کنیم در روی خط شماره زن ها در حزب هست میگن، لیکن این شماره های صفت رو نشان نمیدهد.
تشکر از خانم گلجهان بابا صدیق و تحلیلگر مسائل گندری و سیاسی تاجیکستان. شنونده عزیز، در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی اطلاع بیشتر اوید به کارزار انتخاباتی تاجیکستان با صداها، عکس‌ها و ویدیو در یک گوشه علاوهیده نشر شده است که در هر وقتی برایتون مناسب میتوانید از آن دیدن کنید. نشانه وبسایت www.ozodi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
شنونده رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتون می شود. در ادامه بررسی تحولات تاجیکستان بر خواهیم گشت، اما حالا مهمترین اخباری بین المللی رو ورق می زنیم.
خوب، هرمگول یکی از خبرهای بین المللی پر سر و صدای روز چهارشنبه به نظرم همین کشته شدن این دانشمند معروف رشته فیزیکی هسته‌ای در ایران است که واکنش های دنباله‌دار در جامعه آن کشور به بار آورد، نه؟
بله، امروز بر اثر ترکش بمب در تهران پروفسور رشته فیزیک یادرویی مسعود علی محمدی در کنار منزلش کشته شده است.
تلویزیون دولتی ایران امروز اعلام داشت که مسعود علی محمدی قربانی سوی قصد جاسوسان صهیونیسم و آمریکا گردیده است. این دانشمند با برنامه هسته‌ای کشور رابطه مستقیم داشته از افراد سرسپرده نظام اسلامی ایران محسوب می شده است. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور که حالا با هم میشنویم.
طبق خبرها دکتر مسعود علی محمدی بر اثر ترکش موتورسیکل در کنار منزلش کشته شده است. خدمات ویژه تحقیق این حادثه را شروع کردند. Security officials have opened
an investigation into the incident. با اطلاع تلویزیون انگلیس زبانی پرس تیوی، ترکش در حال به وقوع پیوست که مسعود علی محمدی از منزلش بیرون شده است سوی کار می رفت. مقامات گفتند که دانشمند معروف و استاد دانشگاه تهران از ترکش موتورسیکل حامد مواد منفجره به هلاکت رسیده است. تلویزیون پرس تیوی مسعود علی محمدی را چون دانشمند معروف بخش فیزیکی هسته‌ای و سرسپرده انقلاب اسلامی معرفی کرد. در نوارهای تلویزیونی کوچه باغ آلوده خان و تیریزه های در هم ریخته منزلی که در کنار خانه پروفسور محمدی در محله قیطریه تهران جایگیر است ثبت شده است. خبرگزاری ایسنا با تکیه به گفته های معاون رئیس پلیس ولایت تهران سفرعلی براتلای نوشته است که بر اثر ترکش فقط مسعود علی محمدی به هلاکت رسیده است و خلاص. طبق همین خبر دادستان تهران عباس جعفر دولت آبادی گفته است که در رابطه با این حادثه هنوز گمان برای بازداشت نشده است. همچنین نفره و یا گروه مسئولیت این حمله را تا حال برداشت نگرفته است. اما مقامات ایران علاقه انگشت اتهام سوی کشورهای غربی کردند. تلویزیون دولتی ایران اظهارات وزارت امور خارجه کشور را قرائت کرد که طبق آن در کشتار دانشمند معروف رژیم صهیونیستی و آمریکا و زرخریدانی آنها دست دارند. در اخباری رسانه ها در مورد آن که محمدی با برنامه بحث برانگیز هسته ای ایران ربط داشت یا نه چیزی گفته نشده است. کشورهای غربی تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته ای گمان بر می خوانند، اما مقامات ایران این ادعاها را پیوسته رد می کنند. تقریبا نیم سال پیش هنگام زیارت مکه دیگر دانشمند شناخته بخش فیزیکی هسته ایران شهرام امیری به طور اسرارآمیز غیب زد و حد زده می شود که او اخبار سری درباره برنامه هسته ایران را در اختیار کشورهای غربی گذاشته و از بازگشت به وطن خودداری کرده است. ماهی دکبر تهران مقامات عربستان سعودی را در آن متهم نمود که امیری را بازداشت و به ایالات متحده تسلیم کردند. حمله به دانشمند معروف مسعود علی محمدی در حال صورت گرفت که وضع داخلی ایران نارامترین بعد از حوادث انقلاب اسلامی سال 1979 محسوب می شود. وضع در کشور بعد از اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون سال گذشته متشنج شد. مخالفین مقامات را در تقلب نتایج رایدهی متهم کردند. در همین حال به اطلاع رادیوی فردا نامناسب مسعود علی محمدی پیش از این انتخابات در تارنامه استادان دانشگاه پشتیبان از رهبر مخالفین میرحسین موسوی پیدا شده بود. 420 تن از استادان دانشگاه تهران از جمله محمدی دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری زیر یک نامه پشتیبانی از موسوی امضا گذاشته بودند.
کشته شدن پروفسور رشته فیزیکی یادرویی بر اثر ترکش بمب در تهران. در حادثه قتل دانشمند ایرانی مقامات ایران جاسوسان صهیونیستی و آمریکایی را مسئول می‌شمارند. در این رابطه صحبت داشتیم با تحلیلگر مسائل ایران علیرضا کرمانی و نخست از او پرسیدم که مسعود علی محمدی واقعا کی بود، چی نقشه در جامعه ایران داشت و کشته شدن او در جامعه ایران چی واکنش‌های به بار آورد.
آن چه از آقای مسعود علی محمدی به عنوان دانشمند هسته‌ای نام برده میشه تنها این اندازه میشود گفت که ایشان استاد دانشگاه بودند و با صحبتی که ما با یکی از کارشناسان ارشد سازمان انرژی اتمی ایران داشتیم ایشان ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای یا سازمان انرژی اتمی ایران نداشته است و تنها استاد فیزیک در دانشگاه تهران بوده است.
مثلا تلویزیون ایران امروز اعلام کرده است که کشته شدن پروفسور دانشگاه این کاری دست جاسوسان صهیونیستی و آمریکایی مثلا نامیده است. من این فرضیه رو شرکت دولتی تلویزیون ایران بیان کرده است، اما منبع اصلی خبر رو که چنین ادعای یعنی بحث برانگیز و پرسر و صدا رو دارد اعلام نکرده است.
چرا
کجا مثلا این ادعا میتونه واقعی باشه؟
چرا آقای رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نخست این صحبت رو کرد و این جمله رو عیناً ایشان گفت که دخالت اسرائیل، آمریکا و آنچه ایشان عوامل اجیر شده آنان خواند. اما این ادعای گزافی بود به این دلیل که در همان حالت مقام‌های قضایی اعلام می‌کردند که هنوز حادثه در دست بررسی است و هیچ گونه چیزی کشف نشده و مظنونی هم دستگیر نشده.
اما مثلا با چی هدف چنین ادعاها؟
این رو میشود گفت تنها یک ادعای سیاسی بود، در حالی که هنوز مقام‌های امنیتی، انتظامی، پلیس یا قضایی چیزی اعلام نکردن. این کار بسیار شتاب‌زده‌ای بود که سخنگوی وزارت خارجه ایران این جمله رو اعلام کرد.
خب مثلا در دیگر خبرها گفته میشد که این دانشمند با برنامه‌های هسته‌ای ایران
همان گونه که من به شما گفتم این رو با یک کارشناس
یعنی با فعالیت کسبیش هیچ رابطه ای نداشت از نگاه شما.
ایشان فقط به تدریس فیزیک در رشته ذرات بنیادی و هسته‌ای در دانشگاه هیچ گونه ارتباطی ایشان با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سازمان انرژی اتمی ایران نداشته است.
یعنی مثلا این حادثه کشته شدن پروفسور ایرانی هم به فعالیت کسبیش ربط نداشته است و تنها یک حادثه ناخوش بوده است، قصدم نبوده است.
این که چه کسی با چه هدفی این انفجار و این ترور رو در تهران به وجود آورده است هیچ کسی هنوز چیزی نمیتواند بگوید و شاید هیچگاه کسی نتواند به روشنی در این مورد سخنی بگوید.
تشکر از علیرضا کرمانی تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که پیرامون واکنش‌ها بر اثر کشته شدن دانشمند رشته فیزیک هسته‌ای و استاد یکی از دانشگاه‌های معروف جامعه ایران صحبت می‌کرد. و شنونده عزیز با این مطلب می‌رسیم به پایان نیمه اولی این ساعتی مجله شامگاهی.
حالا دعوت می‌کنم با هم یک تنفس موسیقی بگیریم. ترانه‌ای بشنویم از خواننده عبیدالله کرامت با نام بالای حصار. گزارش‌های جالب آزادی در پیشان با ما بیمونید.
دیدم دختری بسیار رفتم بالای حصاره، دیدم دختری بسیار یتش رو ما نشان داد، خندت از اندختر دار، یتش رو ما نشان داد، خندت از اندختر دار. عجب دختری زیبا شده، ملا بچه از پسی سودا شده، وای عجب دختری زیبا شده، ملا بچه از پسی سودا شده. رفتم بالای حصاره، دیدم دختری بسیار، رفتم بالای حصاره، دیدم دختری بسیار، یتش رو مال شال دار، خندت از اندختر دار، یتش رو مال شال دار، خندت از اندختر دار. کشیده وای عجب دختری زیبا شدم ملا بچه از پسی سودا شدم وای عجب دختری زیبا شدم ملا بچه از پسی سودا شده رفتم بالای حصاره دیدم دختری بیزار رفتم بالای حصاره دیدم دختری بیزار یک تش رو مال شال دار خندت از ان دختر دار یک تش رو مال شال دار خندت از ان دختر دار یک تش رو مال شال دار خندت از ان دختر دار یک تش رو مال شال دار خندت از ان دختر دار
شنوانده ایم مجله شومگوهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتون می شود. حالا ساعت در دوشنبه 7:35 دقیقه شب است. مسئولیت معرفی برنامه رو من نصیر جان مامورزاده و همکارم حرمگل قادر به عهده داریم. تشکر از آن که ما رو همراهی میکنید شنونده عزیز.
و حالا توجه کنید به سرقتی مطالبی که در قسمت بعدی برنامه تقدیمتون خواهد شد.
کی در اوروسیو خود را شامل صنف میانه می حسابد؟ آیا تنها نفری که روزگار خود را به زور پیش می برد و در تغییر شکل حکومت داری در کشور خود دستی کوتاه دارد؟
امتحان پارلمانی افغانستان از حامد کرزی پارلمانی افغانستان بررسی نامزدها به عضویت کابینه نوی وزیران رئیس جمهور را ادامه می دهد
و امیدی وزیری تاجیکستان از عملهای ازبکستان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که ازبکستان در ترانزیت کالاها دیگر موانع ایجاد نمی کند مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم حرمگل از نگاه شما صنف میانه وجود دارد و اگر چنین تقسیم بندی کردن ممکن باشد کیها را می شود گفت شامل همین صنف میانه هستند؟
راستی تا این زمان به این موضوع به تحقیق نظر نکردم اما فکر میکنم در سراسر اوراسیا از بالکان تا روسیه و افغانستان آنهایی که خود را نماینده صنف میانه می شمارند روزگار خود را به زور پیش میبرند و برای تغییر شکل حکومت داری در کشورهای خود نیز متاسفانه دستی کوتاه دارند
خب با شما تا جای موافق هستم حرمگل اما سوال این است که چرا صنف میانه در این قلمروها به این اندازه ضعیف است و برای تحکیم آن چی کار باید کرد ما به این پرسش در سلسله گفتار پاسخ خواهیم داد که بخش اولی آن را امروز در تهیه همکارمان ساجده میرزا میشنویم
در دولت‌های غربی صنف میانه ستون نیرومند جامعه دموکراتی و پیشرفته ارزیابی می‌شود در ایالات متحده آمریکا صنف میانه 60% اهالی این کشور را فرا گرفته است کارمندان حرفه‌ای ساحات مختلف از معلم گرفته تا خادم پلیس و صاحبکار همگی به این صنف شامل می شوند. آنها به دولت میلیاردها دلار مالیات می سپارند، در انتخابات رأی زیاد به دست می آورند و عموماً در تعیین سیاست حکومت نقشی کلیدی دارند. اما آنچه در سراسر اوراسیا از بالکان تا روسیه و افغانستان صنف میانه نام برده می شود، یک گروه ضعیف است که موقعی ثابت ندارد. یک علت ضعف صنف میانه در این دولت ها نابسامانی هایی است که در پی شکست یک نظام معتدل و گذشت به نظام دیگر به بار آمده است. بعد سری اتحاد شوروی از خاکستر سقوط کمونیسم صنف خرد اما نیرومند صاحبکاران به میدان آمد که از جهت بایگری شبیه صنف میانه غرب است اما ارزش های اجتماعیش فرق می کنند. باریس دوبلین جامعه شناس مستقل روس وضع کشور خود را در این سمت این گونه تصویر می کند
они действительно скорее всего не голосуют за ценности демократии и либерализма а поддерживают
آنها واقعا هم پروای دموکراتیا و لیبرالیسم را ندارند آنها از همان ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پشتیبانی می کنند که در طول سالهای 2000 در روسیه تشکل یافتند همان نظام خودکامه که طور معلوم در آن حکومت از بیزنس خصوصی جدا نیست و بزرگترین سرمایه‌دارها نیز نمایندگان حکومت هستند.
با
گفته دوبلین نمایندگان این صنف از 4-5% اهالی کشور را تشکیل می‌دهد و از پشتیبان‌های قوی رژیم فعلی روسیه است. طوری معلوم میگوید او اینها نسل جوانی هستند که در شهرهای بزرگ روسیه به سر میبرند. اما گروهی دیگر، روشنفکران شوروی، رسامان، کارمندان حرفه‌ای غیر دولتی که انتظار می‌رفت صنف میانه روسیه را تشکیل دهند، در نهایت امر در سایه گروه اولی ناپدید ماندند. نبود صنف میانه در کشورهای دیگر سببهای گوناگون دارد. برای نمونه، صنف میانه را در ایران انقلاب اسلامی از بین برد. بعد از انقلاب تا 3 میلیون نفر اساساً مردمی تحصیل دیده از ایران به کشورهای اروپا، امریکا و خلیج کوچ بستند. ستونی صنف میانه را در منطقه بالکان، عراق و افغانستان جنگ و کوچ بستن مردم از این کشورها ولنگار کرد. در اوج شورش‌های عراق حداقل 40% صنف میانه از این کشور خارج شد. این گونه حادثات تکان دهنده چرخ دموکراتیه و رشد و نمو را در سراسر اوراسیا از گردش مانند. و غرب که در پیشبرد ارزش‌های دموکراتی به صنف میانه تکیه می‌کند، در این منطقه ها بی دستیار ماند. پیامد این دست کوتاهی روشن است. رهبرهای خودکامه حکومت‌ها را بدون همه گونه چالش تا دم مرگ در دست نگه می‌دارند. با این حال شکاف بین صنف دارا یعنی الیت حکمران و اکثریت بی بضاعت روز تا روز بزرگتر می‌شود. اگر در روسیه نیروی پیشصف صاحبکاران پشتیبان حکومت باشد، در کشورهای دیگر صنف میانه رو به انقراض آورده است و همانا آرزوی مردمی عادی باقی میماند. از راننده تاکسی تا کارمندان حرفه‌ای و نمایندگان بیزنس خرد میخواهند بخش باثبات صنف میانه باشند و اکثر ارزش‌های آنها شبیه ارزش‌های صنف میانه در دولت‌های غربی است. پژوهش اخیر مرکز آموزشی پیو با درخواست مجله اکونومیست سال گذشته معین کرد که در کشورهای روبروشت آنهایی که خود را صنف میانه عنوان میکنند در مجموع پشتیبانی دموکراتیا بودند. برای نمونه 65% صنف میانه در اوکراین برگزاری انتخابات عادلانه را بسیار مهم ارزیابی کرده است. در مقابل مردم کم بضاعت این کشور به دموکراتیا کمتر اهمیت میدهد. توجه صنف میانه روسیه به انتخابات عادلانه کمتر است، تنها 51%، اما در مقابل پاسخی همگی 37% بی بضاعت باز هم این رقم خیلی چشمرس است. با شنیدن این گزارش شاید در ذهن شنونده و خواننده های عزیز ما سؤال خلق شود که علامت صنف میانه چگونه است و کی می تواند به این صنف شامل باشد؟ پژوهش مرکز پیو که گفتیم با درخواست مجله اکونومیست یک آموزش را در مسئله شناخت صنف میانه انجام داده است میگوید آنهایی به این صنف شامل می شوند که سالانه بیشتر از 4286 دلار به دست بیارند. ساختارهای مالی جهان با شمول بانک جهانی نیز این مبلغ را برای شناخت صنف میانه مناسب شمردند. اما بسیاری ها با پولی کمتر از این هم خود را نماینده صنف میانه می شمرند. برای نمونه روس‌ها در شناخت صنف میانه صفت زندگی را مهم می‌شمارند، نه حجم مبلغ را. صاحب کار دنیس مالاتکوف می‌گوید نماینده صنف میانه باید ماهانه بیشتر از حد میانه، مالکیت خصوصی و ماشین داشته باشد.
Для меня средний класс – это устойчивый выше среднего доход, наличие собственности, наличие автомобиля, то есть такой минимальный набор.
فرضیه‌های دیگر نیز موجودند. مثلا نفرانی که شغلی ذهنی دارند، نه جسمانی، با وجود معاش کم خود را نماینده صنف میانه می گویند. به این روی خط می شود استادان مکاتب و دانشگاه ها را شامل کرد. در تاجیکستان در بین کارمندان حرفه‌ای پروفسور از همه معاش کم می گیرد و اکثر آنها در تابستان وقتی که مکتب ها بسته می شوند برای کار به روسیه می روند. تابستان که به پایان رسید آنها دوباره به کار معمولی خود بر می گردند و باز خود را نماینده صنف میانه می خوانند. معلم تاجیک حلیم شکرالایف چنین می گوید.
خیلی قبضانم مبلغ نشد که را پیش بریم، زندگی را پیش بریم. یه مکتب یکان کم بودی شد یک یکان راه کرا و ایسوسی بره، اما با اون خاطر مسخرتی ماشه که یه ما دریافت میکنیم نسبت به تاجیکستان خیلی بهتر است. زندگی را ممکنه بریم پیش، نیت منامی که یکان مبلغ دسترس کنیم و برگردیم مکتب.
با ماهانه کم و برای پیشبرد زندگی نامناسب، حلیم شکرالایف و همکسبان دیگری او باور دارند که آینده کشور را سرمایه گذاری میکنند. آنها این باور را به شاگردان خود نیز تعلیم میدهند که ناامید نباشند، فردا زندگی بهتر خواهد شد.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ساعت به وقت دوشنبه 7:44 دقیقه شام است و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. ناصر جان، میدونید از امروز نهادهای مربوطه شهرداری دوشنبه به تخریب منزلی ساکنان و دیگر بناها در محله نوبنیاد بونی حصارک در قسمت غربی مرکزی پایتخت تاجیکستان یعنی شهر دوشنبه آغاز کردند.
خب و این هم در حال است که چنین عملکرد مقامات شهرداری دوشنبه منجر به نگرانی ها در میان برخی از ساکنان این محله شده است. مقامات میگن که بر اساس نقشه شهرداری دوشنبه در این موضع باید باغ فرهنگی و فراغتی عمومی شهری پایتخت بنیاد شود. تفصیلات این موضوع در گزارشی همکاری ما خورشیدی هادم از شهر دوشنبه.
ای سحر چپا دونم یک کسی نمی خلق نامد بگه که شما چی حال داره، همشه چپا کدن در تورشون برفت اینا
اومدن مجبور چپا کدستن، اونا بولدوزر تراکتر چپا کدستن، یالا قطر خلق چپا کدستن. خونه ایدا جمع زندگی میکردیم، دایا خونه 7 نفر نو پرسیدا چپا دوران
یا چا دل بردن زدا.
صدای چند تن از ساکنان محله بونی حصارک را شنیدید که از خراب شدن منزل زیستشان توسط نهادهای مربوطه ناحیه و شهر اظهار نگرانی کردند. تخریب منزل تعدادی از ساکنان این محله صبح روز سه‌شنبه با شرکت مسئولان حکومت ناحیه و شهر و نمایندگان دادستانی، دادگاه و کارهای داخله آغاز شد. طول روز محل حادثه را کارمندان پلیس و نمایندگان حکومت ناحیه سینای شهر دوشنبه تحت نظارت گرفته بودند. هرچند مقامات در مورد تخریب منزل ساکنان محله بونی حصارک اظهار نظری نکردند، اما یک عدد بولدوزر با خراب کردن بناهای استقامتی در این محله مشغول بود. افسون بر این، به گفته ساکنان 3 بولدوزر، 1 автомашин باربردار و 5 نقلات باربر نیز برای تخریب منزل ساکنان و بناهای دیگری موجود در این محله مورد استفاده قرار گرفتند. معلوم شد که در مجموع منزل 48 خانواده در این محله باید تخریب شود، اما از صحبت با برخی از ساکنان معلوم گردید که در نخستین روز منزل 6 خانواده تخریب گردیده و انتظار می‌رود روزهای بعدی نیز این کار ادامه پیدا کند. اما این سوال مطرح است که آیا خانواده‌هایی که منزلشان خراب کرده می‌شود آیا با منزل نو تامین کرده شده‌اند؟ پاسخی سیف الله محیدینوف، یک مسئول رئاسه حساب خواجگی‌داری و تقسیمات منزل شهر دوشنبه، به این سوال کوتاه است.
وایو 37-34 اوردر گشتن خونه یا کوچین نیستم، ما دیگه نمیدونیم، ما اوردرش دادیم. این مسئله خطر نوعی سینا مشغول است.
به این ترتیب دست کم 15 خانواده دیگر در محله بونی حصارک با منزل نو تامین کرده نشدند. مسئولان شهرداری سبب تا به حال با منزل نو تامین نشدن بقیه از خانواده های محله بونی حصارک را در نبود قرار رئیس شهر دوشنبه درباره جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان ارزیابی کردند. از سوی دیگر این مسئولان گفتند که این خانواده ها تا حال خانه های خود را قانونی نکردند. اما برخی از ساکنان میگویند
من رحیم و تشبیبی منصورونه 37 سالی در همین مکتب کار میکنم، 25 نوره دارم، کسلی قندم، دولنیم، نمیخه آواره بچم اینوالیده، 11 نفر قد یک دختری بیشو 4 بودکش قد دمی خونه قتیم زندگی میکنم، اینا مورم ندادن خونه، چیکار کنم، کجا روم، همه جا رفتم خونه در نام ما 33 کس دادن خونه، همه ما یک خل اف داشتیم، یک خلاش به دکومنت بودن، خونه نداشتن، یک کتلما در خونه دادن، یک ونمو وایده خونه دادن، یک فنده مینده، اینا مورم نداد خود خونگی سه خونه یا خلوص هر سیگه بود، 4 خونه گیستن، 3 خونه گیستن، 5 خونه گیستن، 10 خونه گیستن، مورا ندودن.
33 خونه خیزوندن، 90 کوارتیره دودن، این موندگیوشه هیچی، یگان خونه ندودن.
14 خونه، 157 آدم اینن 14 خونه چپه دورن. همورا هم 3 سوتیق زمین دوستوش نخالما گفته استن، اما فریبر. همه یمی آف دورا.
اینا بزن بکو.
با این همه بیشتری ساکنان محله بونی حصارک را آنچه به تشویش آورده است که مقامات در این شب و روز فصل زمستان با تخریب منزل آنها دست زده‌اند.
همین بگه اینا شما فکر کنید که ما همین بگه کجا منو پگاش ما اینا این همه قلوخ پر دائم بانک تمیز سونم کجا میرو
ناز ما ده همین چیلای زمستان کجا میرم خاطی گوده کی مایدا همجا ده شیشتم ده همین پیش چیزم نا بروی ده بولا چپا میکنن ما چمون ده بولا مون چپا کنن کجا میرم تبرف اومدگی بود رئیس نوحیه اینا میسینو بعد خیم لیسوشون خاطی نزدیکی خونات نمیمونن در اومده اینا خونی همسایه کشیده درونشون برو وردن گوده کورا اونا را چپا کنن.
ولی در پاسخ به این سوال که در این شب و روز سرد زمستان سرنوشت ساکنان بی خانه و در چی خواهد خواهد شد، مسئولان ناحیه و شهرداری خاموشند. این در حالی است که تامین همه ساکنان محله بونی حصارک با منزل نو از دستورات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بوده است که ضمن بازدید از این محله در آستانه عید نوروز سال 2009 بیان کرده بود. زیرا قرار است در این محله باغ فرهنگی و فراغتی عمومی شهری پایتخت بنیاد شود. پرزیدنت رحمان با مقامات شهرداری سفارش داده بود که نخست ساکنان با منزل نو تامین شوند و پس از آن با ساختمان باغ شروع کنند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تخریب خانه های ایده ساکنان و بناها در محله بونی حصارک شهر دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
انتظار نامه های شما هستیم شنوندگان عزیز و مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از آن اظهار خوشبینی و امیدواری کرده است که مشکل ترانزیت کالاها از سوی ازبکستان رفع خواهد شد و امیدوار است که از این به بعد نیز ازبکستان در ترانزیت کالاها برای تاجیکستان موانع ایجاد نمی‌کند.
این در حال است که مسئله انتقال گاز از ازبکستان به تاجیکستان تا حال حل خود را نیافته است و یگانه کارخانه ای که سیمین در استحصال میکند یعنی تاجیک سیمین با دلیل کمبود گاز تا به حال به ظرفیت کامل کار نمیکند. واقعا برخی از کارشناسان این ایجاد مشکل از ازبکستان در مورد واردات سیمین و دستگاه ها برای ساختمان سنگ‌توده دور را یک نوع کارشکنی و یا ایجاد موانع در ساختمان نیروگاه راغون می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت خارجه تاجیکستان اظهار خوشبینی کرده است که ازبکستان از این به بعد در ترانزیت کالاها به تاجیکستان محدودیت ایجاد نمی کند و وارد شدن قطار حامل دستگاه و مساله ساختمانی برای نیروگاه سنگ‌توده دو که از سوی ایران ساخته می شود شرایط فراهم می سازد. این در حال است که در این اواخر ده ها قطار حامل کالاهای مختلف در مرز ازبکستان و تاجیکستان باز ماندند و تاجیکستان میلیون ها سامانی نقص کرده است. دولت نظری سخنگوی ارشد وزارت خارجه تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
باید بگویم که مسئله از جانب ازبکستان حل خود را قریب پروگی یافت. تا امروز 68 واگن با مساله ساختمانی خصوصا سیمنت از مرز تاجیکستان وارد گردید و واگن های دیگر نیز همین طریق از سرحد گذرانده میشوند.
این سوال را در گفتگو با کارمندان دفتر مطبوعات وزارت خارجه ازبکستان در میان گذاشتم. کارمندان مرکز مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان گفتند که در این باره اطلاع در دست ندارند و فکر نمی کنند که معطل شدن کالاها در مرز با ارتباط دو جمهوری رابطه داشته باشد. اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در معطل شدن قطارهای حامل سیمنت و دستگاه ها برای احداث نیروگاه سنگ‌توده دو در ازبکستان و کاهش انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان رابطه را در کارشکنی ازبکستان در احداث نیروگاه راغان میبیند. جناب محمد عظیموف در این باره چنین گفت:
ازبکستان آخران واسطه استفاده کرده است که ما با یعنی استقلالیت انرژتیکی تیزتر نیه یا بدتر رسیم. من فکر میکنم که تاشکند با این واسطه ها قرار نمیگیرد و فکرم در ارسنال تاشکند با دیگر واسطه هم ممکن باید باشد.
به گفته عبدالغنی محمد عظیموف محدودیت در انتقال گاز طبیعی از سوی ازبکستان نیز به مخالفت های این جمهوری در احداث نیروگاه راغان ربط دارد، زیرا سیمنت یک اشیای ضروری در این ساختمان است و از کار ماندن کارخانه تاجیک سیمنت می تواند ساختمان این نیروگاه را به تاخیر روبرو کند. این در حال است که به دلیل محدودیت انتقال گاز از سوی ازبکستان که در چند روز اخیر 30% کاهش داده است، کارخانه تاجیک سیمنت قسمان از کار ماند. به خصوص تولید سیمنت قطع شده است. فضیله سفر و معاون رئیس کارخانه سیمنت در این باره چنین گفت:
ما این زمان از سحر 3000 متر کوبی در یک ساعت گاز طبیعی تامین کرده شده است که برای استفاده یک پیچ خرد دورزننده امکانیت می‌دهد.
این کارخانه در حال حاضر 6 پیچ سیمنت پزی دارد که الحال یک پیچ کوچک آن با گاز تامین است و فعالیت دارد. به گفته عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی، تا آغاز سال 2010 مسئله ساختمان نیروگاه راغان و بهره برداری از ذخیره آب در آسیای میانه موضوع گفتگوهای دیپلماتی بود و حالا از آغاز فروش سهمیه ها که راه را برای احداث این نیروگاه باز میکند مخالفت ها شکل عملی را کسب کرده است و ما جز معطل شدن قطار و محدودیت انتقال گاز طبیعی از سوی ازبکستان مخالفت های عملی تازه را انتظار داریم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوشبینی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در راه حل مشکل ترانزیت کالاها توسط تاشکند به دوشنبه.
و نوبتی اخباری ورزشی هم رسید. شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره آمادگی دسته فوتبال وحش قرغان تپه با مسابقات بین المللی برای دریافت جام قهرمانان جام کشورهای مشترک المنافع و بالتیک گزارش میدهد. با هم میشنویم.
دسته فوتبال وحش قرغان تپه در دایره آمادگی ها با مسابقات بین المللی جام قهرمانان جام کشورهای مشترک المنافع و بالتیک با تیم ریگارت دزی ترسونزاده بازی کنترلی انجام می دهد. این بازی 13 ژانویه در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان تپه برگزار می شود. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال وحش قرغان تپه به رادیوی آزادی گفت:
و اون مبلغی که از درآمد فروش چیپ‌ها با این بازی جمع می‌شود تصمیم گرفتیم که این مبلغ رو برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون پرداخت نماییم.
آقای شریپوف افزود دسته وحش برای بار سوم در جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک شرکت می‌ورزد ولی در دو مسابقه پیشین ناکام شده است.
اما مقصد داریم که در این مسابقه خوب برآمد نماییم و به دور آینده راحت گیریم. عین زمان در حیات دسته اون فوتبال بازانی که ما سال سپری گشته با اونها چمپیون شدیم، به غیر از اونها از دسته پرواز 2 نفر، از دسته استقلال 3 نفر و اینچنین فوتبال بازان آفریقایی از دولت گانا 2 نفر دعوت شدند که اینها تگو دانیل و تت دیوید می باشند. اونها سال گذشته در چمپیونات قرغیزستان در دسته دوردوی دینامو شرکت ورزیدند، این سال به دسته ما دعوت شدند.
با گفته ای اسرائیل شریپوف دسته وحش 14 ژانویه برای شرکت در 18 دوره جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک به شهر مسکو روسیه سفر خواهد کرد. قهرمانی فوتبال تاجیکستان در سبقت گروهی ب در تالاری ورزشی دینامو 16 ژانویه با دسته باکوی آذربایجان، 17 ژانویه با تیم اوکتپای قزاقستان و 19 ژانویه با خیک فنلاندیا برای راه یافتن به دوری بعدی تلاش میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این مطلب میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روزی چهارشنبه 12 ژانویه سال 2010.
من ناصر جان مامورزاده و همکارم حرم گل قادر با شما خداحافظی نمیکنیم، چون پس از یک ساعت دیگر خدمت شما برخواهیم گشت. با رادیوی آزادی بمانید.
جان با یادا خانه داش آره بسن باوری دارم ببینم روی تو کای شبا تا ساعتی فرخوندارو
تو